منا این اتفاق افتاد. حالا ما بیشتر آیات قرآن رو میبینیم. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. آیات قرآن به لحاظ تاریخی گویاتر هست و مطمئن هست.
سوره مبارکه صافات
دیگه. بله. 102 صافات. به فرزندش گفت که حضرت ابراهیم من در خواب دیدم که تو رو ذبح میکنم. فنظر ماذا ترا. جالبه. نظر خودش هم میخواد. نظر فرزند رو. قال یا ابت افعل ما تو عمر. چقدر تسلیم. بله. چقدر تسلیم که ای پدر هر چی که دستور داری اجرا کن. بدون هیچ
چون و چرایی.
بله. انشاءالله که به قدرت خدا و عنایت خدا من هم صابر خواهم بود و صبر خواهم کرد. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست که این که فنظر ماذا ترا فاستشار ابنه فی الذبح. حتی حضرت مشورت از ابراهیم مشورت گرفت از فرزندش. و در این روایت هست که به پدر گفت که صورتم رو بپوشون که برای شما هم مشکل نباشه و شد دوفاقی محکم رو ببند که راحت مثلا این کار انجام بشه. ولی باز برمیگردیم سراغ قرآن. فلما اسلما و تلهو للجبین. وقتی اینها دیگه تسلیم خداوند شدند و بودند البته و پیشانیش رو بر خاک قرار داد برای اینکه اطاعت امر الهی بکنه. نادیناها یا ابراهیمو قد صدقت الرؤیا. گفتیم کافیه که اون چی که دستور داده بودیم تو اطاعت کردی. انا کذالک نجز المحسنین. و نیکوکاران محسنین که یک مقامی است خودش. مقام محسنین رو خداوند بهش داد. ان هذا له البلاء المبین. که این هم آزمایش بزرگی بود. و فدیناه به ذبح عظیم. آیات 103 تا 107 سوره صافات است. به هر حال در یک کلمه باید بگیم فرمان الهی اون هم برای کسی مثل حضرت ابراهیم که تسلیم الهی است و به خوبی هم از این امتحان برآمدن و اون موقع شد که دیگه خداوند امامت رو که کمتر کسی داریم که چنین خطابی بهش شده باشه که
انی جاعلک للناس اماما.
بله آیه که تلاوت شد و مقامات دیگه رو به حضرت ابراهیم داد.
پس یک امتحان داریم و در مقابل هم اطاعت محض پدر و فرزند و سربلندی هر دو در این امتحان. انشاءالله همه ما هم در امتحانات الهی در زندگی دنیا سربلند باشیم. خیلی ممنونم. فرصتی بگیریم از اتاق فرمان. در خدمت استاد صادقی هستیم.
تاریخ یعقوبی، تاریخ ابن اسیر، تاریخ مسعودی و ده‌ها مقاله و کتاب معتبر تاریخی، منابع ارزشمند پاسخ به سوالات تاریخی شما. پرسمان تاریخی، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
شنونده عزیزمون خانم رضایی از فلاورجان اصفهان سوال کردند مادر امام باقر علیه السلام چه کسی بودند و آیا امام باقر در کربلا حضور داشتند و دیگر فرزندان اون امام علیه السلام رو هم معرفی بفرمایید.
مادر امام باقر علیه السلام فاطمه دختر امام حسن مجتبی است، از همین خاندان هست. چون برخی از مادران ائمه کنیز هستن، از جاهای دیگه هستن، ولی ام عبدالله کنیه فاطمه بنت الحسن فرزند امام حسن مصطفی علیه السلام که همسر امام سجاد میشه، در واقع دخترموی ایشون. پس امام باقر علیه السلام نوه حسنین میشه، از دو جهت نسبت داره به هم حسینی و هم حسنی حساب میشه.
یک نسب عالی.
بله. در مورد این که در کربلا بوده، بله، بنابر قول مشهور حضرت در کربلا بوده. یعقوبی که از مورخان معتبر و مشهور هست میگه که نقل میکنه، قال ابو جعفر از خود امام باقر علیه السلام نقل میکنه، قتل جدی الحسین و لی 4 سنین. جد من امام حسین که شهید شد من 4 سالم بود و انی لاذکر مقتله، من به یاد دارم شهادت جدم رو و بودم و حضور داشتم. و ما نالنا فی ذلک الوقت، و اون چه که در اون زمان در اون حادثه تلخ و فاجعه روز عاشورا اتفاق افتاد، حضرت میفرماید که اینا رو من دیدم و به خاطر دارم. خب 4 سال باشه، به هر حال حضرت که عنایت الهی رو هم دارن، اینها خاطرشون بوده. و ما روایاتی از امام باقر علیه السلام داریم در مقتل ابو مخنف و غیر از او که از مقاتل معتبر هست، ان محمد ابن علی ان ابیه مثلا، که امام باقر علیه السلام بعضی ها رو مستقیم غیر مستقیم به هر حال امام حضور داشتن در کربلا. فرزندان امام رو سوال کردن، خب امام صادق علیه السلام هست، جعفر و عبدالله که این دو فرزند از ام فروه دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر هستن از فرزندان امام باقر، ابراهیم و عبیدالله از ام حکیم یا ام حکیم دختر اسید ابن مغیره ثقفی، حال این اسما گاهی با عبارات مختلف تعبیر میشه، این هم 3 تا از فرزندان امام، علی، زینب یا ام سلمه که بعضیا گفتن کنیش بوده که مادرشون کنیز بود. و در بین این فرزندان خب امام صادق علیه السلام از فرزندان مشهور امام باقر هست که شنونده عزیز پرسیدن از فرزندان امام.
خیلی ممنونم استاد، فرصتی میگیریم و در خدمت شما شنوندگان عزیزمون هستیم.
329-10-551 با پیشماره 0-25 پرسمان تاریخی.
شنونده عزیزی با شماره 0-912-4 شماره آخر 11-25 سوال پرسیدن، البته مربوط به سوال قبل هم میشه، چرا به امام باقر علیه السلام لقب باقر العلوم یعنی شکافنده علوم داده اند در حالی که دیگر امامان معصوم نیز این گونه بودند؟ ما فرمایشات علمی از ائمه اطهار داریم، چرا به ایشون خاص لقب شکافنده علوم دادن استاد؟
بله سوال خوبیه، زیاد پرسش میشه که یک لقبی که برای امام میگیم آیه به معنی اینه که مثلا ائمه دیگه این صفت رو نداشته باشن؟ نه اینطور نیست. القاب ائمه به معنی نفی این لقب از دیگر ائمه نیست. هر امامی در دوره خودش به یک موضوع شهرت پیدا میکنه، در واقع اون ویژگی بروز و ظهور بیشتری داشته، یعنی مردم این صفت رو بیشتر میبینند از امام، وگرنه صفات ائمه و ویژگی هاشون یکیه، کلهم نورون واحد. دوره ای که امام باقر علیه السلام در اون میزیسته یه فرصتی براش پیش اومده که شاگردان و راویانی داشته باشه، گفتگوهای علمی با افراد و گرایش های مختلف داشته باشه، خب بیان پیش امام درس بگیرن، در واقع یعنی روایت کنن، حالا نه اینکه جلسات درس رسمی که ممکنه امروزه تصور کنیم، بلی اینکه از امام مطالب رو بگیرن، معارف رو بگیرن. این فرصتی بوده که برای امام بیشتر پیش اومده و علوم رو بیشتر تبیین کرده. خب امام سجاد این فرصت رو نداشته، ائمه قبلی این فرصت براشون پیش نیومده، وگرنه امیرالمومنین هم علمش کم نبود، که شهرت امیرالمومنین به علم کم نیست و همه صحابه اعتراف دارن و مرتب این گفته میشه که امیرالمومنین علی علیه السلام اعلم صحابه است. اما در زمان امام باقر این صفت باقر العلوم بودن و شکافندگی علوم ظهور و بروز کرد. افراد دیگر هم هستن، محدث بودند، فقیه بودند، ولی امام سرآمد اونها بوده. و مثلا عبدالله ابن عطا از معاصرین امام معتقد بوده که علما در مجلس امام مثل یک بچه به چشم میان و تعالیمی که امام بر اون تکیه میکرده، قرآن و سنت نبوی، و میفرموده که مستند قرآنی حرفهای من رو بخواهید. این باز کردن علوم که فرصتی برای امام شده باعث شده که البته از قبل هم پیامبر پیشگویی کرده و به جابر این مطلبی که مشهور هست و جابر اومده مطالبی رو از قول پیامبر برای این فرزندش بیان کرده، اما مهم این است که هر امامی یک صفتش بیشتر بروز و ظهور میکنه و مردم اون رو میبینن و به این لقب خونده میشه.
خیلی ممنونم استاد، استفاده کردیم. پس اینکه یک امام بزرگواری با یک ویژگی بیشتر شناخته میشن به معنای این نیست که امامان معصوم بزرگوار دیگر ما اون ویژگی رو ندارن، بلکه شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اون دوره مجال ظهور و بروز بیشتری برای این ویژگی داشته. در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم، فرصتی میگیریم و برمیگردیم از محضر استاد صادقی استفاده میکنیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی با شماره 0912 4 شماره آخر 0377 سوال کردند. سلام به شما و همه دستندرکاران برنامه و استاد گرامی. سوالی داشتم در خصوص جنگ‌های امیرالمؤمنین علیه السلام که این جنگ‌ها در مقابل خوارج و دیگر اشقیا چه اصلی را در حکومت اسلامی برای ما تأیید و تأکید می‌کند؟
اصلی که امیرالمؤمنین برای ما یادآوری می‌کند مقابله با ظلم هست در این جنگ‌ها. کسی که مقابل حاکم بر حق اسلامی بایسته باقیه، که این بحث فقهی گسترده است. بقی یعنی ظلم و طغیان و سرکشی که اصلش هم در قرآن اومده و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مسلمان ها با هم جنگ کردن، فقاتلوا التي تبغي حتی تفیع الى امر الله در سوره حجرات است، با اون که بقی و سرکشی کرده و ظلم میکنه به جنگی تا برگرده به راه درست. و اون جمله مشهوری که درباره عمار هم پیامبر فرمودند، یقتل فئت الباقیه، باقیه معنی داره. محاربه البته یعنی سلاح کشیدن رو به رو مردمه، ولی بغی مقابل حاکم است. این اصلی که امام به خاطر اون با دشمنانش جنگیده. امام به دنبال ایجاد عدالت بوده و کسانی که با او درگیر شدن قصد ظلم داشتن. حالا آیات قرآن و کلمات خود امیرالمومنین هم این رو تایید میکنه. از کلمات حضرت، کلام 126 نهج البلاغه: اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور فی من ولیت علیه والله لا اطور به. یعنی شما میخواید که من با مردم با ظلم و جور رفتار بکنم؟ نه، هیچ وقت چنین اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین مقابل کسانی که با مردم مقابله کردند و با حضرت مقابله کردند ایستاد. اللهم انک، این در کلام 131 نهج البلاغه است. اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان. ما دنبال رقابت سیاسی نیستیم برای حکومت، فی سلطان، ولا التماس شیئا من فضول الحطام، دنبال مال دنیام نیستیم، ولیکن لنرد المعالم من دینک، میخواییم که معارف دین رو، معالم دین رو برپای بداریم، و نظهر الاصلاح فی بلادک. بعد اینجاست: فیعمن المظلومون من عبادک و تقام المعتلت من هون. اینها اصولیه که حضرت براش میجنگه، کاملا توی نهج البلاغه، توی کلمات حضرت فراوان هست. در خطبه 173 هم فرمودن: فان شغب شاغبون استعتبه فا این ابا قوتله. اگر یک کسی فتنه انگیزی کرد، تلاش برای بازگرداندن اون صورت میگیره. فا این ابا قوتله، اما اگر ابا کرد و باز نگشت با اون جنگ میشه. این اصل اساسی در جنگ های امیرالمومنین مقابله با ظلم هست که در کلمات حضرت در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه به وفور پیدا میشه و هست.
پس استاد صادقی بزرگوار، مقابله با ظلم و ایجاد و بسط عدالت،
بله،
و به نوعی شاید حالا دفاع از مظلوم و یاری حق، اینها رو بتونیم به عنوان اصولی که امیرالمومنین در پی این جنگ ها دنبال اون بودن برای شنونده عزیز بشماریم. خیلی ممنونم، فرصتی بگیریم و استفاده کنیم از محضر استاد صادقی بزرگوار.
پرسمان تاریخی، برنامه‌ای برای پاسخ به سوالات تاریخی شما.
ملت‌های خودتون را بیدار کنید و تاریخ صدر اسلام را برای اونها بخوانید و کوشش‌های اونها را برای اسلام و مسائل ایران را در اونجا منعکس کنید.
با حضور تاریخ پژوهان و اساتید برجسته تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری،
امیرالمومنین سلام الله علیه، چنان که اون حضرت پیش بینی و پیشگویی فرمود،
و حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصطفی صادقی.
در یک مقطع خاصی با اینکه پیامبر در بخشنامه‌اش می‌فرمود هیچ وقت این کارو،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
شنونده عزیزمون جناب آقای محمد باقری از زنجان سوال کردند: شیعیان معتقدند در آیه مباهله امام علی علیه السلام به منزله نفس و جان پیامبر شمرده شده، داستان مناظره با مسیحیان نجران و ایمان نیاوردن آنها چه بوده؟
بله، چون آیه درباره ابنا و نسا و انفس صحبت کرده و پیامبرم اهل بیت خودش رو همراه آورده، یه جور تفسیر عملی این آیه میشه رفتار پیامبر و اینکه دست امیرالمومنین از زهرا و حسنین رو گرفت آورد، این در واقع تفسیر عملی این آیه هست، دیگه بحثی در مورد این آیه نیست. گفتن انفسنا نمیتونه نفس خود پیامبر باشه، برای اینکه انسان خودش رو که نمیخونه که بگه انفسنا رو هم بیاریم. و مرحوم سید محسن امین در عیان الشیعه میگه که منظور از انفسنا چه تنهایی یا چه با پیامبر باشه، در هر صورت این نفس نبی میشه و انفسنا منظور امیرالمومنین هست. به هر حال این رو مفسران گفتن، انفسنا خیلی تاکید شده و خیلی گفته شده، رفتی به شیعه و سنی هم نداره، مفسران مختلف گفتن که انفسنا تفسیر میشه به امیرالمومنین. اما اینکه حادثه چی بوده، نجرانی مرکز مسیحیان در جزیره العرب هست که پیامبر مثل افراد دیگر و کشورهایی که نامه داد به اسقف نجران و دعوت کرد به اسلام. اینها اومدن پیش پیامبر، حالا بعضی ها میگن سنت الوفود اومدن، در اون سال آخر که پیامبر افراد می اومدن و اعلام اسلام میکردن و اسلام رو یاد میگرفتن، بنابر مشهور گفتن اون سال اومدن، بعضی ها هم گفتن این اتفاق زودتر افتاده. به هر حال این عده از بزرگان مسیحی از نجران که در جنوب جزیره العرب هست اومدن خدمت پیامبر و گفتگو کردن، از پیامبر سوال کردن نظرت درباره عیسی چی هست. پیامبر فرمود عبدالله و رسول خدا، بنده خداست و رسول خداست. اونها نپذیرفتن و بالاخره عیسی رو خدا میدونستن و نظرشون این بود که بر اون اصرار داشتن. قرآن هم فرمود ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. حضرت عیسی تولد شبیه حضرت آدمه که از پدری متولد نشده، خداوند فرمود کن فیکون. باز فرمود الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق همین است و تردید نکنید. اما بعد هم قرآن فرمود، حالا اینا آیات 60 و 61 سوره آل عمران هست، که خداوند فرمود اگر اینها زیر بار نمیرند و در گفتگو لجاجت به خرج میدن، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، اگر بعد از این که مطالب علمی مطرح میشه و احتجاجاتی که میشه اینها زیر بار نمیرن، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، بیایید اینها رو بیاریم، فرزندانمون رو، زنانمون رو، خودمون رو بیاریم و ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، ابتهال کنیم. مباهله اصلا یعنی به درگاه خدا دعا و زاری کردن، فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، یعنی بگیم خداوند اونی رو که دروغ میگه نابود کنه و یه جوری نشون بده که حق با کی هست. ما در طول تاریخ مباهله خیلی کم داریم. شاید این سوال باشه که مثلا موارد دیگر از داستان مباهله، ما در قرآن همین مورد رو داریم، در تاریخ هم خیلی اتفاق نیفتاده. مثلا یه موردی داریم که در کربلا بریر ابن خزیر از یاران امام حسین علیه السلام هست که به شهادت رسید، قبل از شهادتش با اون طرف مقابلش که می جنگید گفتن مباهله کنیم با هم، و موارد اینجوری به هر حال کم اتفاق افتاده، ولی به هر حال این داستانیه که یعنی حادثه‌ای که در قرآن هم اشاره شده. خب وقتی که اینها دیدن که پیامبر دست خانوادش رو گرفته، عزیزترین فرزندانش رو گرفته و میاد که دعا بکنه برای حقانیت خودش، انصراف دادن، گفتن معلومه که بر حق هست و اینها وقتی دعا بکنن دیگه ردخور نداره. به هر حال با مصالحه کار تموم شد و این جریان مباهله هست که خب در ماه ذی‌الحجه ما اون رو روزش رو گرامی می‌داریم و افتخاری هست و از مناقب اهل بیت هست. ما در آیات قرآن چند تا آیه داریم، از جمله آیه تطهیر، یکی این آیه مباهله است که درباره اهل بیت اومده و عظمت اونها رو نشون میده، از جمله همین آیه مباهله است.
خیلی ممنونم. شعر از مه و مهر شبشکن باید گفت، از فاطمه و ابوالحسن باید گفت، تا خاطره مباهله گم نشود، پیوسته سخن 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 باید گفت. آیات چو آفتاب از خاور نور، نازل شده بر سینه پیغمبر نور، ابنا و نسا و انفس اقدس حق، یعنی حسنین و علی و کوثر نور، آن پنج وجود صاحب عصمت حق، یعنی همه اساره خلقت حق، کردند فنا بنای اسقف بازی با هیمنه شگفت و با هیبت حق. در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
شنونده عزیزمون جناب آقای ابراهیم از تهران سوالی رو مطرح کردن که به جهت ضیق وقت برنامه من یه مقدار سوال رو خلاصه میکنم. ایشون صحبتشون این بوده که آیا فرعون بود که یک شرایطی رو به وجود آورد و به سمت آسمان و به قول خودش به سمت خدا تیری پرتاب کرد، یا اینکه نمرود بود که دستور داد برج بلندی ساخته شد و از بالاترین قسمت این برج به سمت خدا تیری پرتاب کرد؟ این رو استاد صادقی سوال کردن، برای ما توضیح بفرمایید.
بنا به اون چه در برخی تفاسیر و کتب تاریخ اومده، داستان تیر انداختن مربوط به فرعون هست، ولی برج درباره نمرود. البته در قرآن فقط ساختن برج اومده و حرفی از تیراندازی نیست، جزئیات اشاره نشده. حالا من هر دو داستان رو اشاره می کنم. در باره فرعون قرآن می فرماید که و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری. فرعون گفت که خدای غیر از من نیست. فاوقد لیا هامانو علبتینه فجعل لی سرها. سر یعنی برج که از همه جا پیدا باشه، سر خودش یعنی آشکار، ولی اینجا معنی برج میده.
هامان میشه وزیرش دیگه،
هامان که وزیر مشهورش بوده. بله، در آیات دیگه هم قرآن نامش اومده. بهش گفت که یک برج بلندی بساز، لعلی اطلع الی اله موسی، که من اطلاع پیدا کنم، دستیابی پیدا کنم بر خدای موسی، و انی لاظنه من الکاذبین. در سوره قصص این آیه اومده. فکر میکنم اظنه در بعضی آیات قرآن به معنی گمان نیست، به معنی قطع هم هست، معنی گمان نمیاد، برخلاف اون که ما تصور میکنیم، که میگه من فکر میکنم که اون از دروغ گویان، یعنی مطمئنم که مثلا دروغ میگه حضرت موسی. باز آیه دیگه شبیه همین در سوره غافر یا مؤمن هست و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، یک برجی برای من بساز تا به این اسباب و لوازم دست پیدا کنم، اسباب از سماوات فاتل الی اله موسا و انیل اظنه کاذبا، مثل همون آیه سوره قصص. حالا من آیات رو میخونم چون دیگه میخوایم از قرآن همین مباحث تاریخی رو هم بگیم. و کذالک زین لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل و ما کید فرعون الا فی تباب. خب در این جاها بحث برج که برای فرعون ساخته شده هست، نقلی هم هست که فرعون تیری به آسمان انداخت. حالا این در تاریخ طبری هست و در تفسیر رازی و تفسیرهای دیگر هم اومده که یه نقلیه که فرعون یه تیری هم به آسمان رها کرد. اما داستان نمرود در تفسیر عیاشی از تفاسیر شیعه و در تاریخ طبری هر دو از امیرالمومنین ذیل آیات سوره ابراهیم که خداوند فرمود وقد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم و این کان مکرهم لتزول منه الجبال، آیه 46 سوره ابراهیم هست. و همچنین شبیه این قد مکر الذین من قبلهم، سوره نحل. ذیل این از امیرالمومنین نقل شده که نمرود پس از اینکه گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهیم رو دید که بردم و سلاما، تصمیم گرفت با خدای ابراهیم بجنگه. یک پرندگان شکاری، عقاب، کرکس، چیزهایی آماده کرد، تنابهایی به پاشون بست، یک صندوقچه‌هایی، صندوقی چیزی هم درست کرد که داخلش بنشینه و یک گوشت‌هایی هم بالای اون صندوقچه‌ها تعبیه کرد که این پرندگان بخوان برند به اون دسترسی پیدا کنند و بخورند و برند به سمت بالا پرواز کنند. و خودش هم نشست در اون جایی که تعبیه کرده بود و رفت به آسمان. هر چی که بالاتر رفت، هر چی نگاه کردید به جایی نمیرسه، خدایی نمیبینه. پایین رو نگاه کرد، ترسید و تصمیم گرفت برگرده. این چیزی که در مورد نمرود نقل شده، البته حالا در قرآن به این صراحت نیست. نقل دیگری هم اینه که بنای بلندی ساخت تا به خدا برسه. اینه که شنونده عزیز فرمودن اشتباه شده. اینا نقل هایی هست. برخی هم میگن یه برجیه که نمرود در جریان حکومتش ساخته و در اون حکومت میکرده، یک ساختمان وسیع و بلندی بوده، از اونجا هم دستور آتش زدن حضرت ابراهیم رو داده، که امروز هم یه آثاری از اون برج گفته میشه برج بابل در آثار باستانی عراق هست، میگن منظور همونه. به هر حال اون چی که عرض کردم در قرآن داریم این است که اون داستان مربوط به فرعون هست که یک برجی رو گفت بسازید برام که برم دست پیدا کنم به خدای حضرت موسی، و حالا بنابرای نقل تیری هم رها کرد. این دوتا بحث رو باید از هم تفکیک کرد.
خیلی ممنونم استاد صادقی، واقعا استفاده کردیم از محضر شما، هم من هم شنوندگان عزیزمون، و ممنونیم از صبوری و همراهی شنوندگان عزیز و فهیم برنامه پرسمان تاریخی. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند منان میسپارم. یا علی مدد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب دوستان عزیز و ارجمند، بعد از ظهرتون بخیر. ساعت 5 بعد از ظهر و با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه بعدی که تقدیم شما خواهد شد جرعه هست. حجت الاسلام مسعودی شرح میدن حدیثی از کتاب شریف کافی رو به مدت 10 دقیقه. بعد از اون ساعت 5:15 بعد از ظهر منشور امیر رو خواهیم شنید.
شرح شمعی از نامه 31 نهج البلاغه، پرواز در بهشت رو ساعت 17:30 5:30 و مستند خط پایان رو 17:40 تقدیمتون خواهی.